ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. نشست نمایندگان طرفهای اروپایی برجام و ایران در شهر استانبول آغاز شد. ماهواره ایرانی ناهید 2 با پرتابگر روسی به فضا پرتاب شد. و نماینده ویژه آمریکا میگوید حماس تمایلی به برقراری آتش بس در غزه ندارد. صبح جمعه نشست نمایندگان سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا شرکای اروپایی برجام با هیئت جمهوری اسلامی در شهر استانبول ترکیه آغاز شد. پیش از برگزاری نشست، عباس عراقچی وزیر امور خارجه در یک پیام ویدیویی که از رسانه‌های دولتی پخش شد گفت که ایران در مذاکرات روز جمعه از حقوق هسته‌ای خود از جمله غنی‌سازی اورانیوم دفاع خواهد کرد.
به خصوص بعد از این جنگی که اخیر رخ داد، به نظرم لازم بود که حتما اینها مطلع باشند که مواضع جمهوری اسلامی ایران همچنان قوی و استوار هست و غنی‌سازی ما ادامه پیدا خواهد کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که ایران همواره مایل بوده است برنامه هسته‌ای خود را به شیوه منطقی پیش ببرد تا به کشورهایی که ممکن است نگرانی داشته باشند اطمینان دهد. مذاکرات ایران و سه قدرت اروپایی در کنسولگری ایران در استانبول و در سطح معاونان وزارت خارجه های چهار کشور برگزار می شود. سه کشور اروپایی طرف برجام تا 9 شهریور به تهران برای دستیابی به توافقی به منظور محدودسازی برنامه هسته ایران مهلت دادند. در غیر این صورت آنها بر اساس برجام از مکانیزم ماشه استفاده خواهند کرد. سازوکار ماشه می تواند تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بازگرداند و فشار اقتصادی بر ایران را بیشتر کند. رسانه‌های ایران می‌گویند پرتابگر روسیه سایوز صبح روز جمعه ماهواره مخابراتی ناهید 2 را از نقطه‌ای در روسیه به فضا پرتاب کرد. تصاویری از لحظه پرتاب این ماهواره در رسانه‌های ایران منتشر شده است. پرتاب این ماهواره پس از چند بار تأخیر در ارسال آن انجام می‌شود. رسانه‌های ایران می‌گویند ماهواره ناهید 2 قرار است 5 سال در مدار بماند. آمریکا و اروپا بارها از برنامه‌های فضایی ایران اظهار نگرانی کرده و آن را پوششی برای توسعه برنامه موشک‌های بالستیک دوربرد ایران توصیف کرده‌اند. فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه اعلام کرد که ایالات متحده مذاکرات آتش بس غزه را متوقف کرده چون پاسخ حماس نشان دهنده عدم تمایل به برقراری آتش بس در غزه بود. استیو ویتکوف در بیانیه گفت در حالی که میانجی‌ها تلاش زیادی کردند، اما به نظر نمی‌رسد که حماس هماهنگ یا به حسن نیت رفتار کند. فرستاده ویژه دونالد ترامپ گفت اکنون گزینه‌های جایگزین برای بازگرداندن گروگان‌ها و تلاش برای ایجاد یک محیط باثبات‌تر برای مردم غزه را بررسی خواهیم کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس مشخص نیست که ایالات متحده چه گزینه‌های جایگزین را در نظر دارد. طرفین هفته هاست که مذاکراتی را در قطر برگزار کردند و نشانه‌های کوچکی از پیشرفت را گزارش دادند، اما هیچ پیشرفت عمده‌ای حاصل نشده است. گفته شده که نقطه اصلی اختلافات استقرار مجدد نیروهای اسرائیلی پس از برقراری آتش بس است. همزمان اعمال ماکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده است که کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. آقای ماکرون شامگاه پنجشنبه با انتشار پیامی در شبکه ایکس گفت که تصمیم خود را در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر رسمی خواهد کرد. وی در پیام خود تأکید کرده که اولویت فوری امروز پایان دادن به جنگ در غزه و نجات جان غیر نظامیان است. فرانسه بزرگترین و قدرتمندترین کشور اروپایی است که فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. بیش از 140 کشور از جمله 12 کشور اروپایی تا کنون کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نخستین واکنش این اقدام را پاداش دادن به تروریست توصیف کرد و گفت این کار خطر ایجاد یک نیروی نیابتی دیگر برای ایران را در پی دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم این اقدام فرانسه را به شدت محکوم کرد و در پیامی در شبکه ایکس نوشت این تصمیم بی‌ملاحظه سر را به عقب می‌اندازد و در خدمت تبلیغات حماس است. و کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای از جلوگیری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری 25مین سالگرد درگذشت احمد شاملو خبر داده است. در این بیانیه گفته شده اعضای کانون و جمعی از دوستداران شاملو در آرامستان امامزاده طاهر کرج با حضور گسترده نیروهای امنیتی روبرو شدند. به گفته کانون نویسندگان، ماموران امنیتی از حضور اعضای کانون و دوستداران او که طبق روال هر ساله حدود ساعت 5 بعد از ظهر قصد برگزاری مراسم سالگرد را داشتند جلوگیری کرده و یکی از اعضای کانون را تهدید کردند. به گفته کانون، نیروهای امنیتی تا پراکندگی کامل حضار، تعقیب گام به گام و تصویربرداری مداوم از آنان را ادامه دادند. در سالهای گذشته هم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم سالگرد احمد شاملو جلوگیری کرده بودند. دفتر سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده است که طالبان افغانستانی هایی را که به زور به کشورشان بازگردانده شدند به دلیل هویت یا سابقه شخصیشان شکنجه و تهدید کرده است. این شهروندان افغانستانی در ماه‌های اخیر از ایران و پاکستان به دلیل اقامت غیرقانونی اخراج شدند. جزئیات بیشتر در گزارش مهدی طاهباز.
بنابر اعلام دفتر سازمان ملل در افغانستان، حکومت طالبان افغانستانی‌های بازگشته از ایران و پاکستان را تهدید و شکنجه کرده است. ایران و پاکستان در ماه‌های اخیر دست به اخراج میلیون‌ها افغانستانی که به گفته آنها به صورت غیرقانونی در این کشورها زندگی کرده‌اند زدند. دلیل اعمال خشونت، تهدید و شکنجه از سوی طالبان هویت این افراد و سابقه شخصی آنها بوده است. دفتر سازمان ملل در افغانستان در گزارش خود اعلام کرده که برخی افراد با نقض جدی حقوق بشر روبرو شدند و برخی هم مخفی شده و یا از ترس تلافی طالبان نقل مکان کردند. مقام‌های طالبان اما در واکنش به این گزارش برخورد نادرست با افغانستانی‌های بازگشتی و اتهامات مربوط به بازداشت، خشونت، تهدید یا تلافی‌جویی علیه افراد بر اساس هویت یا سابقه شخصیشان را رد کردند. به ادعای این گروه، افغانستانی هایی که از کشورهای همسایه باز می گردند امکاناتی چون ارائه مدرک، حمل و نقل، اسکان مجدد و حمایت های قانونی دیگر در اختیارشان قرار گرفته و با استقبال روبرو شدند. مقام های طالبان از دفتر سازمان ملل خواستند تا مانع اخراج اجباری افغانستانی ها از کشورهای همسایه شوند و افزودند که سازمان ملل باید در زمینه ارائه امکانات اولیه به پناهندگان شامل غذا، دارو، سرپناه و آموزش کمک کند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این زمینه گفته هیچ کس نباید به کشوری بازگردانده شود که در معرض آزار و اذیت بر اساس هویت یا سابقه شخصیش قرار دارد. موج اخراج افغانستانی ها از ایران هم در ماه گذشته تیر ماه با انتقادات فراوانی روبرو بوده. نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با انتشار پیامی ضمن اعتراض به بازگرداندن دست جمعی شهروندان افغانستانی از ایران توسط جمهوری اسلامی، این اقدام را نقض قوانین بین المللی خوانده بود.
شکنجه و تهدید افغانهایی که از ایران و پاکستان اخراج شدند و از طرف طالبان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. سخنگوی صنعت آب ایران آغاز جیره‌بندی آب را به شدت تکذیب کرد و اصرار کرد که در تهران هیچ برنامه‌ای برای توزیع آب به صورت بسته‌بندی، جیره‌بندی و فروش آب وجود ندارد. عیسی بزرگداده در تلویزیون دولتی ایران گفت:
به طور کلی شرکت‌های آب‌فای ما در تمام کشور، در تمام دهه‌های سال‌های گذشته همشون تانکر دارن، کیسه آب دارن. بالاخره وظیفه آب‌فای اینه که یک مقدار همیشه به روش‌های قابل انتقال آب داشته باشه. این استانداردهای ماست که متناسب با شرایطمون همیشه یک مقدار آب نگه می‌داریم. اگر یه دفعه یه کوچه یه چیزی یه اتفاقی افتاد یا تانکر می‌فرستیم، تعبیر شد به آغاز جیره‌بندی، قویاً تکذیب میشه.
در روزهای گذشته انتشار تصاویری از آب در بسته‌بندی‌های نایلونی یک بار دیگر به نگرانی‌ها از جیره‌بندی و توزیع آب بسته‌بندی دامن زده بود. این تصاویر به همراه خبری به نقل از مدیرعامل آب‌فای استان تهران منتشر شد که در آن توضیح داده شده بود به دلیل امکان آلودگی در روش توزیع آب با تانکر، در صورت نیاز از این آب‌های بسته‌بندی استفاده خواهد شد. روابط عمومی آب‌فای تهران خبر جیره‌بندی آب را تکذیب کرده و روابط عمومی آبفای کشور هم متن تکذیبی را در اختیار رسانه ها قرار داده است. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود.